السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه از سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری محمد کنید. در جلسه گذشته بحث معانی اسما و القاب و کنیه های حضرت رو وارد شدیم و بعضی از مباحث رو که مربوط به اسم اون قیام حضرت بود رو خدمت دوستان بیان شد و به طور خلاصه بیان شد که شاید این بحث قیام حضرت اطلاقاتی که در روایات آمده به این عنوان ها برمی گردد که فقط عناوینش رو ذکر می‌کنیم که بعضی روایاتش رو خوندیم، بعضی هم عناوینش. آمادگی دائمی برای قیام به امر حق، بعد فرمودن که تحریم حلال و تحلیل حلال به طور مطلق، قیام بعد موت ذکره. یعنی چرا این قصر رو بر حضرت گذاشتن؟ چون بعد موت ذکرهی در حقیقت حضرت قیام میکند و ارتداد اکثر قائلین به امامته. قیام به امر عظیم، چون این قیام به امر عظیم همون اقامه توحید، چون امر عظیم است این قیام به لحاظ این قصر گذاشته شده، یا او در حقیقت این اسم برش اطلاق می شود چون تطهیر می کند از را به طور مطلق، قیام بر تطهیر، قیام به اقامه قسط، که در حقیقت اینها که در روایات آمده ها که این لفظ رو مرتبط کردن، یا یقوم به امر الله، قیام به امر الهی که عرض کردیم امر الله با اون امر عظیم می تواند یه حقیقت واحده باشد که همون قیام به حاکمیت توحیدی. این امر الله حاکمیت توحیدی و حکومت توحید است، اون امر عظیم خود حقیقت توحید است که این دوتا با همدیگه مرتبطن. این به امر الله است، یعنی قیام برای حاکمیت امر الهی. او در حقیقت قیام به امر عظیم است که خود توحید است که محقق می شود، و همچنین برای قیام به عنوان در حقیقت انتقام از قتله امام حسین علیه السلام و تمام ظلمی که در تاریخ به اهل حق شده، همچنین بیان قد قامت الصلات که اونجا فرمودن که حقیقت قیام برای صلات که اقیم الصلاته و قد قامت الصلاته، حقیقت قیامش میشه حضرت. و در روایت شریف در جلد 81-155 به این مسئله اشاره شده بود و بعضی دیگه که حالا در این صفحه و صفحات بعد در حقیقت بحثی که در رابطه با قیام نوشته بودیم دوستان بعضیش رو اشاره کردیم، بعضیش هم ایشالا تو زمین مباحث دیگه. این اطلاقات اسم قیام بود که بر حضرت شد که مفصل بحثش جلسه گذشته گذشت. این جلسه اطلاقاتی که به عنوان مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به حضرت شده در روایات ما، اطلاقاتی که شده در روایات ما مختلف است. منتها اولین روایتی که در همین کتاب الشموس المذیعه هم هست، روایت سوم که عن ابی سعید الخراسانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المهدی و القائم واحد، فقال نعم، فقلت لأی شیء سمی المهدی، چرا اسم ایشون رو مهدی گذاشتن؟ ببینید القاب و اسمایی که برای حضرات معصومین گذاشته شده بالخصوص نسبت به حضرت حجت سلام الله علیه، تمام این اسما و القاب تمامشون کارکرد دارن، یعنی تمامشون باید در حقیقت ظاهر شود. لذا هر اسمی که به حضرت نسبت داده شده کنایه از یک کاری است که در روز ظهور محقق می شود. اگر اسم حضرت رو مهدی گذاشتن، حتی اگر اون جلسه مفصلی راجبه صحبت به تشابه اسمی که بین حضرت و نبی ختمی قرار داده شده است، تمام اینها از کارکرد و نتیجه‌ای که میخواد داشته باشد هست. اینجوری نیستش که حتی تشابه اسمی اتفاقی باشد که ممکنه این دوتا اسم با هم یکی در آمدن. این تشابه از دو مبدعیت هست که الان تو این روایات هم گاهی اشاره می شود. همچنان که نبی گرامی اسلام اصل هدایت رو پایه‌ریزی کردند، حضرت حجت این جلوی انحرافاتی رو که در دین ایجاد شده بود و دین رو به یک امر در حقیقت خیلی کهنه تبدیل کرده بود، هدایتگری حضرت برگرداندن این به امر جدید است و دوباره احیاء دین است. هرچند همه حضرات متولی احیاء دین بودند، اما اونجایی که پایه‌گذاری امر جدید توسط پیغمبر محقق شد به عنوان دین، پایه‌گذاری احیاء مطلق هم توسط حضرت محقق می شود. پس مهدی بودن حضرت به این عنوان است که پایه‌گذاری می شه به اون اموری که مدت‌ها بود دیگه بر مردم مخفی شده بود. یا اگر حالا اشاره تو جلوتر بریم چند تا نکته دیگه هم هست. فرماید که لأنه، چرا اسمش مهدی گذاشته شده؟ لأنه یهدا الی کل امر خفی. حضرت هدایت شده است به هر امر خفی. امر خفی یعنی امر باطنی، یعنی امری که غیر ظاهر است، اموری که غیر ظاهر است و تو نظام اعمال حاکمیت حضرت محقق می شود. غیر از اون اموری که برای عموم حضرات ائمه که امور ظاهر بود و هدایت در اونها به عهده حضرات بود، اختصاصی که امام زمان عجل الله پیدا می کنن در اظهار به مردم، در اظهار به مردم، در اظهار مردم چه اختصاصی پیدا میکنن؟ چون یهدا لکل امر خفی، این یهدا لکل امر خفی در دوران حضرت اظهار میشود، با اینکه امر خفی است. در دوران حضرات دیگه هم همه حضرات یهدا لکل امر خفی، همه باطنها رو میدانستن، اما این خصوصیت که توسط حضرت ذکر شده که یهدا لکل امر خفی، حضرت هدایت شده است به کل امر خفی، از این جهت است که این یهدا الی کل امر خفی اظهار میشود، این باطن ها آشکار می شود، این امور خفیه دیگه در خفا باقی نمی ماند. حالا این امور خفیه چه در جانب جانهای مردم باشد که جلسه گذشته عرض شد که ممکن امور خفیه ای باشد که نفاقی باشد که در درون افراد است، چه برگردد به اون خفایی باشد که در اجرای احکام دین بود که اون خفا به اون در حقیقت کنهش به تعبیر مرحوم علامه گاهی نزاها و قتالها برای اقامه دینه، گاهی نزا و جنگ برای اخلاص در دینه. نزا و جنگی که برای اقامه دینه، همه حضرات انبیا بر این اقامه در حقیقت، بر این قتال و بر این جنگ در حقیقت چی داشتن؟ دستی داشتن. اما امام زمان علیه السلام برای کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرد، این پایه‌گذاری این کار بود که برای اخلاص در دین جنگی، یعنی امیرالمومنین جنگش با کیا بود؟ جنگش با مسلمان ها بود تا اخلاص در دین رو پایه‌گذاری بکنن. لذا بعد از این که دین اقامه شد، اخلاص در دین سنگین تر از اقامه دین است، چون اقامه دین در مقابل مشرکین و کفار است، اخلاص در دین در مقابل مؤمنین و مسلمان هاست، در مقابل این هاست، در مقابل نفاق است. لذا کار رو خیلی سخت‌تر میکنن. اون کار کرده اصلی حضرت لکل امر خفی این همین است که اون لکل امر خفی که مثل شرک، مثل کفر آشکار نیست، مثل در حقیقت نفاق پنهان است، مثل در حقیقت مراتب ایمان پنهان است. برای اخلاص در دین ایشون قتال میکند و کوشش میکند و جهاد میکند و هدایتگری حضرت برای اخلاص در دین است. لذا اگر به امر جدید مطرح میشود، حالا دنبال این با این نگاه باید ببینیم امر جدید چی میشه.
امر خفی شامل حقایق عالم هم میشه که آشکار.
بله، عرض کردم که لکل امر خفی همه اینا رو شامل میشه که در اون روز امور خفیه، حتی اونی که تو نظام تکوین تا به حال آشکار نبود برای مردم ولی اون حقیقت بود، حضرت اونها رو هم اظهار میکنند، چه در مرتبه علم باشد، چه در مرتبه در حقیقت کمالات باشد، چه در مرتبه اسرار عالم باشد که این اسرار عالم در نظام هدایتگری انسان ها مؤثرند. لذا دارد زمین ودائعش رو آشکار میکند، ودائعی که تا به حال پنهان بوده. حالا این ودائع چه گنجینه های زمین باشد، چه گنجینه های چی باشد؟ هدایتی باشد که در دل زمین است. لذا خود این امر خفی عرض عریضی دارد. هرچی جلو بریم لکل امر خفی خیلی در حقیقت گسترده میشه، منحصر نمیشه، تمام اینها میشن مصادیقش. لذا اگر بعضی از مصادیقش رو شناختیم، بعد توسعه در مصادیق امکان پذیر میشه. بعد ببینیم خود روایات گاهی بعضی از مصادیق رو هم بازم اونها هم ذکر کردن، اما خب خیلی بحث سخت و سنگینه. اونم تعبیر بعضی روایات مثل این روایت این است که یهدا الی کل امر خفی، و بعضی روایات دارد که یهدا الی امر خفی، اما یه جا دارد که اینجا مثل اینجا یهدا الی کل امر خفی، که کل امر خفی این اطلاق باعث میشه که هر امر خفی رو شامل بشود، اون تا امر خفی که تو هدایتگری انسان مؤثر است. لذا کل امر خفی گاهی میبینید مراتب توحید هم جزء کل امر خفیه که تا به حال چی شده آشکار نبوده، اگر بوده در دست اولیاء خاصی از در حقیقت انسان ها بوده، اون کمالات خاصی رو هم که فقط ادعی داشتن لکل امر خفی او رو هم شامل میشه. لذا تمام این مسائل داخل در لکل امر خفی، اینم عرض کردم همه حضرات یهدا لکل امر خفی هستن، اما خصوصیت ایشون که به عنوان مهدی به عنوان یهدا الی کل امر خفی ذکر میشود مربوط به این است که اون امر امور خفیه رو آشکار میکند. این امور خفیه توسط ایشون چی میشه؟ اظهار میشود و آشکار میشود و از خفا به علن در میاد. این خصوصیت ایشون است که دیگه از خفا به علن در میاد. حقیقتش چیه؟ حقیقتش این است که مردم به مرتبه خفا راه پیدا میکنند، یعنی به واسطه هدایتگری ایشون مردم از مرتبه ظاهر به مرتبه باطن راه پیدا میکنن، نه اینکه امور باطن ظاهر میشود. امور باطن باطن است. چرا باطن بوده تا به حال؟ چرا باطن بوده؟ مردم در خفا بودن، مردم در حجاب بودن. اگر میفرماید ایشون بر اساس اسم الباطن حاکمیتش رو تشکیل میده و بر اساس اسم الاخر و الباطن حکومتش تشکیل میشه که بعد مظهریت قیامت هم به دنبال این میاد، در حالی که حضرات معصومین دیگه بر اساس اسم الاول و الظاهر این کار انجام میدادن که بحث دقیقیه، مربوط به این است که مردم در این دوره غلبه اسم الباطن و الاخر در وجودشون محقق میشه، رشد برای مردم در این رتبه محقق میشه، مردم بالاتر میان. اینم به واسطه هدایتگری حضرت، البته در اون دوره که استعداد این مسئله ایجاد شده بوده. حالا این استعداد البته مقدماتی میخواسته، شدتهایی رو میخواسته تا این استعدادها، فتنه های سنگین رو میخواسته تا این استعدادها برای مردم ایجاد میشه. ولی
یعنی توجهشون به اون باطن
بالا میره دیگه. بله، یعنی باطن میدونید که باطن و ظاهر تشکیکیه. یعنی چه تشکیکیه؟ یعنی باطن برای کسی باطن است که در مرتبه ظاهر است، و الا اگر کسی از مرتبه ظاهر به مرتبه بالاتر برسه باطن برای او ظاهر است. لذا اگر میفرمایند که دولت اسم الباطن در قیامت ظاهر است، مال این است که مردم فبصر و کلیوم حدید، چشم ها در اون روز تیز میشه، از ظاهر مردم بالاتر میان. لذا والامر یوم ایذن لله لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، توحید متجلی و توحید آشکار مربوط به بالا آمدن چشم مردم و شعور مردمه. در دوره ظهور هم همین مسئله مرتبه ایش محقق میشود. لذا اگر اینجا یهدا الی کل امر خفی در حقیقت میشود، هدایت شده است، یعنی هدایت شدن به کل امر خفی سرایت پیدا میکند برای دیگران، و دیگران هم به تبع ایشون به اون کل امر خفی راه پیدا میکنند. پس اگر الی کل امر خفی راه پیدا کردن، دیگه امر خفی خفی نیست، برای اونها میشه چی؟ آشکار. بعد بله،
این بیان الان حضرت تلبس بالفعل به قائم به اسم الباطن هست، ولی مردم به این روش نرسیدن که او رو قائم به اسم الباطن ببینن.
این که حضرت رو به این اسم تلقی می شود، همه حضرات معصومین به این دو اسم در حقیقت مهدی و در حقیقت قائم، همه اینها متلبس هم خودشون، اما این اختصاص به ایشون این است که این دولت رو از خودش استعداد ایجاد می شود برای مردم، به عموم مردم سرایت میده. لذا این سرایت به دیگران اختصاص به ایشون پیدا کرده، نه اینکه این اختصاص به ایشون در بین ائمه دارد، و یا نه همه حضرات معصومین در روایت هم دارد همه ما قائم هستیم، همه ما مهدی هستیم، این ذکر شده که همه، اما این اختصاص به ایشون که اون در حقیقت حقیقت مطلق مربوط به ایشون است که در بین همه ما او در حقیقت به این صفات مختص است، مربوط به این است که این سرایت پیدا میکند به اون تعبیری که مرحوم علامه دارد که امامت نظامی است که ایصال الی المطلوب است. این ایصال الی المطلوب یعنی انسان ها رو در هدایتگری به اون نهایت مطلوبشون دستشون رو میگیرن میبرن، نه اینکه دعوتشون میکنن که بیایید، نه اینکه دعوتشون میکنن که بیایید. این حقیقتش و تامش و اطلاقش در زمان ظهور این ایصال الی المطلوب محقق میشه، چون مبانی برداشته میشه، حرکت ها به دعوت فقط نیست، به بردن این حقیقت. با اینکه در زمان حضرات معصومین هم ایصال علل مطلوب نسبت به افراد محقق میشد، اما چی بود؟ اما اختصاصی بود، اما در حقیقت به لحاظ افراد خاصی بود که این قابلیت رو پیدا میکردن. اما در نظام دوران حضرت این استعداد عمومیت پیدا میکنند، لذا ایصال علل مطلوب همگانی تر میشود. این هم یه نکته در این روایت شریف که بعد فرمودن که در روایت که چرا در حقیقت اسمشون رو به عنوان قائم گذاشتن و سمی القائم لانه یقوم بعد ما یموت، بعد از این که در حقیقت یموت، یموتو در روایت دارد یموتو ذکرهو یا یموتو به توهم مردم، هر دو ذکر شده، یموتو به توهم مردم که مردم فکر میکنن مرده، یا یموتو ذکرهو که تصریح در روایت دیگه است که یموتو ذکرهو دیگه مردم از یادشون رفته و فراموش کردن، لذا ایشون قیام میکند بعد از این حالت که یموتو ذکرهو انه یقومو به امر عظیم که توضیحش گذشت. بعد در روایت پنجم که باز هم در همین باب است میفرماید که ان محمد ابن اجران ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قام القائم علیه السلام دع الناس الى الاسلام جدیدا، وقتی که حضرت قیام میکند مردم رو به اسلام اسلام جدید دعوت میکند. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است که روایات متعددی من احصا کردم، شاید مثلا الان 20 تا 20 چند تا روایت شبیه به این و نظیر به این رو که در روایت آمده، تا اون هم کامل نبود، مدتی که وقت داشتم کوتاه به این پرداختم، حدود 20 خورده روایت به این مضمون که دعوت میشه به اسلام جدیدن و هداهم الی امر قدس به حدا به دقیقه دعوت میشن به امری که قد دسره، این در اثر، در سره با سین با سین نقطه یعنی در اثر کهنه شده، در اثر مندرس شده، الی امر قد دسر فضل عنه الجمهور، پس در حقیقت فضل عنه این در حقیقت ده الناس الى الاسلام جدیدا و هداهم الی امر قد دسر فضل عنه الجمهور، از او چی میشن؟ رو بر میگردونن، چون داره به یه چیزی دعوت میکنه که برای اینها نامعنوس است، برای اینها آشنا نیست، اینها چیز دیگری رو میشناختن، لذا فضل انه الجمهور، اول مردم از اون رو برمیگردنن. حالا یه روایت دیگری هست که حالا دنبال این روایت هم بخونیم بعد اون روایت هم میخونم براتون، که این رو برگردوندن طولی نمیکشد که حضرت با نحوه همه رو قبل از این که از اسلام خارج بشن برمیگردانند، قبل از این که به ملجا و پناه دیگری رو بکنند و این رو برگردوندن، اما معلوم میشه که این مسئله تو شدت اولی خیلی برای همه قابل تحمل نیست که حقیقت اسلام اگر آشکار بخواد بشه خیلی از ماها معلوم نیست تحملش رو داشته باشیم. الان نگاه دقت بکنید، نگاه به اسلام با توجه به این نگاهی که نگاه تمدنی حاکمیتی نگاه جهانی بخواد به اسلام باشه، با این اسلام ما سازگار نیست. خیلی از ما اگر اون اسلام بخواد با اون نگاه محقق بشه، با اون نگاه منظومه‌ای جامع حاکمیتی تمدنی درسته اداره جهان اون هم سوق دهنده به سوی عالی ترین مراتب هدایت، خب خیلی همت‌های عظیمی رو میخواد. دین با این عنوان خیلی جاذبه پیدا میکند، دینی که تا این مرتبه رشد ایجاد میکند خیلی در حقیقت هماهنگی باید باشد بین اجزا و ارکانش، ولی متاسفانه ما دین رو چی دیدیم؟ در یه لایه ظاهریش داریم عمل میکنیم، اصلا نگاهمون به اقامه دین، به اون جامع دیدن دین چون نیست، اون نگاه منظومه‌ای به دین کامل به دین نیست، آثار احکام دین رو هم درست نمی‌بینیم، یعنی آثار این حکم رو در حد این حکم می‌خوایم، آثار اون حکم در حد اون حکم، اما حضرت که قیام می‌کنن حقایق دین مرتبط با هم معنا پیدا می‌کنند، چون همه با هم اجرا می شود، وقتی همه با هم اجرا میشه و همه با هم مرتبط میشه و همه با هم دیده میشه، آثاری که این اسلام پیدا میکنه غیر قابل تصور است با اون اسلامی که الان ما توی لایه ظاهری اونم غیر مرتبط، اونم اگر ارتباط میدیم در یه حد خیلی ساده ارتباط میدیم، نه در یه حد عظیم. تونستم عرض برسونم که اگر میگن این اسلامی است که قدر است، در اثر قدسره، دسره به چه معنا؟ به معنای این که بلایه ظاهری دین، اونم بدون ارتباط، اونم بدون در حقیقت اون جامعیت، لذا آثارش هم برای ما اون آثار جاذب نیست، لذا ما وقتی هم مطرح میکنیم نمیتونیم فطرت ها رو به سمت او جذب کنیم. چه میشود که در دوران حضرت همه تشنه این اسلام میشن؟ آیا همین اسلامی است که دست ما با همین ظاهر فقط همین اسلام هست، اما با اون نگاه جامعه، با اون نگاه تاثیرگذار، که اگر ما هم الان به مرتبه ای از این دست پیدا بکنیم به همون نسبت جاذب و اثرگذار میشه. یعنی اگر امام رحمت الله علیه با انقلاب اسلامی مرتبه ای از اثر دین رو آشکار کرد که این مرتبه ای از اثر دین باعث شد که این هدایتگری ها تو کل نظام هستی، بلکه تو کل نظام غرب که پشت کردن به دین ایجاد میشه، تأثیر گذار میشه، مثلا این تأثیر رو کم کم هی داره آشکارتر میشه. یه کسی از اقوام ما نقل میکرد، تازه رفته بود درسشو قبلا خلاصه آمریکا خونده بود، تازه رفته بود سفری آمریکا همین چند وقت پیش اخیر برگشته بود. این نقل میکرد که من که رفتم اونجا، رفتم اون شهری که درسمو خونده بودم یه سری دیگه به دانشگاه هم بزنم. خب خیلی سال فارغ التحصیل تو ایران مشغوله تحصیل، اینجا مشغوله کاره. و رفتم یه چند ساعتم با این که دورتر بود و رفتم و به اون استادی هم که با او در حقیقت اون آخری مدرکم رو تیک کرده بودن گفتم به اینم رفتم. رفتم به حال احوالی کردم و با این که خیلی هم سر شلوغ بود، وقتی شنیدش مثلا من به شوق ایشون اومدم تا اینجا، اونم استقبال کرد و وقتی گذاشت و رفتم اتاق کارشو باهاش صحبت کردم. اینا یه گفتگوهایی داشتیم کردیم، بعد توی کلامش دیدم با همون حالا زبان دیدم، گفت انشاءالله. خلاص تعجب کردم، خیلی برام تعجب آور بود. استادی بود که تو خیلی در حقیقت جلسات مدعو بود به عنوان کنفرانس های مهم علمی تو رشته، در حقیقت اینم رشتهش رشته سنگین صنعتی بود. بعد خلاصه تعجب ازش پرسیدم، این کلمه مثلا از جان برای ما آشناست ولی نسبت به شما مثلا این کلمه چطور؟ گفت کشوش رو با کرد قرآن رو در آورد، گفت من مسلمان نشدم اما قرآن رو که میخونم خیلی در حقیقت لذت میبرم و دوست دارم. اینا ببینید، اینا کلمات، اینا حرفای ساده ای نیست. یعنی وقتی که تاثیرگذاری میشه، مطرح میشه، کاری که امام کرد تو خود کشور ما یه دفعه مبدا میل رو تو وجود همه عوض کرد. مردمی که تا به حال گرایش های مختلف عادی داشتن یه دفعه گرایش های شهادت طلبانه پیدا کردن بی‌نظیر، چه در دوران انقلاب چه در دوران جنگ. یعنی یه تحول اساسی از یک لذت‌های ظاهری به یه حقایق. این میشه اون اسلامی که جان حالا اینا یه پردهش در امام احیا کرد. ببینید چقدر جاذبه و چقدر بهش میل پیدا شد، چقدر قوت قلب ایجاد کرد، چقدر گرایش ایجاد شد. حالا اینو حساب کنید، در یه توان در حقیقت خیلی عظیمی وقتی که حضرت میاد این ارتباط بین دین رو که فقط توی صحنه جدا نیست، بلکه تو تمام صحنه زندگی مرتبط با هم، میخواد تمام در حقیقت نظام وجودی این رو تغییر بده. ببینید این چقدر جاذبه پیدا میکنه، چقدر تاثیرگذار میشه. این نسبت مش نمونه خروار رو که در کشور ما ایجاد شد، فکر نکنید قبل از انقلاب همین مقداری که الان شما میبینید این گرایش به دین و اصلا نیست، قابل قیاس نیست، اصلا قابل تصور نیست. بله متدینین در یک خفایی، در یک خلاصه به خاطر تنهایی های اهل ایمان بودن، آدم های خیلی خوبی هم بودن، اما دین اونها هم خیلی سطحی و ساده بود. دین اونها هم در حقیقت اینقدر عظیم نبود، نگاه جهانی نبود توش، احیاء در قیام به احکام در کل جهان مثل سرمایه گذار تشر خوردن اینا اصلا اینجوری نبود که این جریان. ببینید میخوام بگم جریان امام یه نمونه به تعبیر آیت الله احمدی میانجی بیان خوبی داره. این درا رو اگر از این ور اونور یه خود وا بذارید، حالا من حرف میزنم بیشتر کردم ولی فکر کنم شما هم با گرمتون باشه از اینکه کتاتون رو در آوردید. ما نمیتونیم کتامون رو در بیاریم ولی شما بالاخره کتاتون رو در آوردید. حضرت آیت الله احمدی میانجی بیان خوبی داشتن، ایشون میفرمودن که این انقلاب ما دست شما درد نکنه، یه تعزیه ای از نهضت امام زمانه، پرده ایه، تعبیر ایشون این بود، یه پرده است از او. این پرده بودن خیلی تعبیر خوبیه. این پرده اینقدر تأثیر داشته باشه و اینقدر عظمت ایجاد کنه، اگر حقیقتش بخواد محقق بشه چقدر تأثیره. این نگاه رو داشته باشیم. اگر میفرمان به امر قد و سر، به امری که مندرس شده بوده، یعنی کنه، اگر ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نگاه بکنیم، اسلام قبل از انقلاب نسبت به اسلام بعد از انقلاب، اسلام در حقیقت چی ازش؟ اسلام کهنه بود در اونجا، یعنی اسلامی بود که خیلی خصوصی بود، تو زندگی خاص افراد بود، تو پستوهای خانه بود، تو دل خانه ها محقق بود. اما اسلامی که میاد تو صحنه عمومی داره اینقدر جاذبه پیدا میکند در داخل کشور، دست شما درد نکنه، و اینقدر جاذبه پیدا میکند در خارج از کشور، یعنی آثار ما هنوز آثار خارج از کشور اینها رو ما برامون ملموس و محسوس نیست. اون کسانی که در حقیقت ارتباط بیشتر دارن یا تحقیق کردن، اونا بهتر میفهمن. گفتمان جهانی رو تغییر داده، در حالی که اینها به عنوان پایان تاریخ ذکر میکردن که تمام شد و دیگه حرف جدیدی نیست، تازه اسلام اومده پایه‌گذاری تاریخ کرده، پایه‌گذاری گفتمانهای جدید کرده، و این باعث شده که تجدید نظر بکنن، یعنی احساس بکنن نه، پایان تاریخ نیست، تازه در حقیقت چی هستش؟ گردن فرازی های در حقیقت تمدن های جدید دوباره و آغاز یک گفتگوها، و از اون طرف اونا دارن منفعل برخورد میکنن. اینها اگر ما این رو با بیاریم با جریانی که امام زمان با اون سعه میخواد این رو ایجاد بکنن، ببینید چقدر جاذبه ایجاد میشه، چقدر اسلام نسبت به اون اسلام چی میشه؟ مندرس محسوب میشود این اسلام ما، چقدر سطحی و ظاهری. البته اگر این رو قیاس کنید با اسلامی که اهل تسنن دارن نسبت به اون اسلامی که امام زمان میاره، کاملا دیگه آشکار و واضحه که اگرم یه موقع انقلابی میخواد بشه اون اسلام میشه داعش، که اگر اون اسلام میخواد انقلابی بشه میشه داعش. و وقتی رو تصور بکنید با اون اسلام عقلانیت و معنویت و عدالت طلبی که با اون اعتدال امام زمان علیه السلام میخواد بیاره. لذا این روایاتی که الا ماشاءالله زیاده، اگر بخوایم خوب بفهمیم یه تصویرش رابطه بین انقلاب و قبل از انقلابه. همین این تصویر داشته باشیم بعد میفهمیم حضرت میاد چه کاری میکند که تعبیر میشه که این اسلام به تعبیر اینجا چی هستش؟ دعن ناس الاسلام جدیدن، به اسلام جدید دعوت میکند و هداهم الى امر قد دسر فزل عنه الجمهور. ابتداعا مردم تحملشو ندارن، چون خیلی هزینه بره، سرمایه گذاری میخواد، کسی که میخواد توی جهتی رشد بکنه باید سرمایه گذاری بکنه، درسته؟ لذا زل عنه الجمهور، برای مردم ناآشناس پشت میکنن. اما چی میشه؟ اما پس از او در حقیقت مردم به او میپیوندند و برمیگردن، که حالا در روایت دیگه هم داره. و انما سمی القائم مهدیا لانه یهدا الى امر مذلول ان، به امری که در حقیقت گم شده از اون امر، این به اون امر دعوت میکند. مذلول ان هست، یعنی حقیقت تو حقیقت اسلام بوده اما الان چی شده؟ گم شده، از دست رفته است، دیده نمیشود، که همون نگاه جامع، همون نگاه عمیق، همون نگاه در حقیقت مراتب اخلاص. عرض کردم که قیام برای قتال برای چی؟ اخلاص. این تعبیر علامه طباطبایی خیلی تعبیر زیبایی است، که قتال گاهی برای اقامه دین است، گاهی قتال برای اخلاص در دین است، که حضرت که میاد قتال برای اخلاص در دین میکنه، که قیام برای اخلاص در دین خیلی سنگین و عظیم. لذا زل ان گل جمهور ابتداعا جا داره، چون قیام برای اخلاص وقتی که در حقیقت میفرماد اون، حالا جاش هست که اون روایت الان خدمتون عرض بکنم، که میفرماد وقتی که حضرت مطرح میکند خیلی ها در حقیقت جدا میشن، به طوری که در حقیقت عده کمی میمونن. بله یه صلوات بفرستین ببینم من روایت شما دارم میخوام. اینا رو من تون تون می نویسم، گاهی امروزم وقت کم بوده، اینا اون خلاصه نظم خاصش رو نداره، باید بعدا انشاءالله نظمش بدیم. در اون روایت می فرماد تا بیان می کند همه مردم غیر از نقبا دور می شن از حضرت. بعد حضرت یه تکلمو به کلامه، بعد با کلامی صحبت می کند که مردم برمی، قبل از این که به ملجع دیگری بپیوندن برمی گردن. یعنی این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست، که قبل از این که به ملجع دیگری، یعنی ابتداعا جدا شدن هست اما قبل از این که به ملجع دیگری پناه ببرن برمی گردن. که اگر حالا میگم روایتش رو خیلی دوست داشتم متن روایتش رو بیارم. بله
قیام برای اخلاص یا قتال برای اخلاص است. اون زمان ظلم و کفر و شرک به اوج خودش میرسه، قیام برای اقامه به نظر میسه اولا باشه تا قیام برای قتال برای اخلاص.
اگر گفتید جوابش چی میشه؟ خیلی سوال خوبی بود. قیام برای اقامه دینه در اون روزم، چون کفر و شرک هم خیلی هست، یا قیام برای اخلاص در دین؟ اگه گفتید
برای اونطوریه برای اینطوریه
اگر قیام برای اخلاص در دین شد، شدت دین گرایی شدید میشه. یعنی وقتی دین مخلصا آشکار شد، همه در حقیقت بقیه مردم هم به این سمت میان. یعنی دین وقتی که اون محضش و خالصش آشکار شد، لذا قیام برای اخلاص در دینه. منطقه وقت اخلاص در دین میشه، خود به خود اقامه دین دنبالش نسبت به اون جمعیتی که اقامه نشده چی میشه؟ محقق میشه. دونستم عرض برسونم؟ یعنی اون روز از جهت نرم افزاری مردم منتظرن یک حقیقت فکر جدید میخوان، یعنی افکار جدیدی که تا به حال اینها ندیدن و میتونه جوابگو باشه رو میخوان. اونجا اگر ما تونستیم اون فکر جدید رو، نمونش رو، الگوش رو ارائه بدیم، همه جاذبه ها برای به سمت او آمدن هست. لذا اونجا قیام برای اخلاص در دینه، چون قیام برای اخلاص در دینه به تبعش قیام برای اقامه دین محقق میشود. بله، نگه جنگ با کفار نیست. چرا؟ جنگ با کفار هم هست. اما ببینید با مسیحیات جنگ هست که با دجال اگر روایت دارد که عیسی علیه السلام می جنگه، قیام برای اخلاص در دینه در اونجا، یعنی دجال هم سبیب بگردنشه. درسته؟ اظهار مسیحیت میکنن. عیسی علیه السلام در مقابل دجال قیام میکنن تا چی بشه؟ تا اون دین خالص خودش رو نشون بده در مقابل دین متوهم. لذا سفیانی در مقابل حضرت قیام میکنن، اونم اظهار اسلام دارد. درسته؟ که این اظهار اسلام سفیانی هم با قیام حضرت به اخلاص در دین منجر میشه. بعد مسیح علیه السلام به دنبال حضرت و پشت سر حضرت نماز میخونه که اون اخلاص مرتبط با این اخلاص میکنن، یعنی اونو سوق میده به این سمت. لذا حقیقت قیام میشه قیام برای اخلاص در دین، منتها این قیام برای اخلاص در دین خود به خود قیام برای اقامه دین هم تحتش محقق میشه. سوال خیلی خوبی بود احسنت، منتها با همه که این سوال کردی بازم من اون روایت رو پیدا نکردم. در اینی که گفتم خوب شد ایشون این سوال کرد تا من بالاخره مقدمات جواب این سوال بنویسم، شاید مثلا بگم، شاید مثلا اون روایت رو هم پیدا بکنم. بله بله، چی بفرمایید؟
کافی که امی به قائم علیه السلام از امام صادق علیه السلام علامه
مر کوفه
خب علیه قباء و
یخرج، احسن همون علیه قباء اون درسته. خب
و یخرج من ریان قبائه
کتابا، حالا پیدا کردم، حالا پیدا کردم، حالا که گفتی پیدا کردم. بله این پایین پایین بوده. بله کافی ان ابی عبد الله علیه السلام انه قال کعنی بالقائم علامه مر کوفه علیه قباء فیخرج فیخرج من ریان، خارج میکنه یا یخرج من ریان قبا، از لابلای در حقیقت قبایش، کتابا مختوما به خاتم من ذهب، یک در حقیقت نوشته ای رو که به خاتم ذهب، این به خاتم ذهب نه طلا در حقیقت خاتمی زدن، یعنی اون نفاستی است که تا به حال دیده نشده، مختوم در حقیقت بزا دارد بهش، در حقیقت خاتم های بهشتی از ذهب است، این خاتم های بهشتی از ذهب است، از همین باب است که به این سادگی دست کسی نبوده، کسی تا به حال رؤیت نکرده، در مرعا و منظر نبوده که میفهم فیفکه باز میکند او را، فیقرعه علی الناس بر مردم او رو میخواند، فیجفلون عنه از او پراکنده میشن، دور میشن، فیجفلون عنه اجفال الغنم، مثل که یه دفعه گرگ بزنه به گله و گله یک دفعه از هر طرفی فرار میکنن، مردم فرار میکنن، پراکنده میشن و اصلا تحمل این مرتبه رو ندارن، چون خیلی سنگینه، یعنی خود ما هم اون استقامت رو نداریم، خود ما هم اون در حقیقت تحمل رو نداریم، مثل پراکنده شدن گله که یک دفعه فحشت میکنن و فرار میکنن، مردم میان یه امر عظیمی است و این امر عظیم تاب و تحمل اینا رو ندارن، فرار میکنن. فلم یبقى الا نقبا، فقط نقبا باقی میمونن، فیتکلم به کلام حضرت، بعد از این که اینها فرار کردن هنوز خیلی دور نشدن. یه بار دیگه راجع به امیرالمومنین علیه السلام دارد، امیرالمومنین دارد که نشسته بود توی جلسه ای، بعد اونجا فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن، یه دفعه بلند شدن یه عده زیادی از مجلس شروع کردن در رو کردن، گفت در رو کسی خارج نشه، نذاش کسی خارج نشه، گفت بشینید توضیح بدم براتون، بعد انا الاول ایمانا انا الاخر، مثلا شروع کرد یه بیانی که بمانند، تحمل اینها این حد نبود، اما کلامش هم حضرت فرمود که انا الاول انا الاخر، بعدو درو ببندید نذارید برن. اینجا هم حضرت میفرماید که فلم یبقى الا نقبا فیتکلم، وقتی اینا داشتن میرفتن و دور میشدن، فیتکلم به کلامه، حالا این دور میشدن ممکنه در حقیقت مدتی هم طول کشیده باشه ها، اما هنوز دارد که فلا یلحقون ملجا، هنوز به جای دیگری پناهنده نشده بودن، یعنی به دین دیگری، به فکر دیگری خارج نشدن از این دین. مثل اینکه شک در وجودشون راه پیدا کرده بود، تو فکر و تحیر بودن که چه کنن، ولی دیگه این طرفی هم نبودن، به طرف دیگری هم سوق پیدا نکردن، چون امام کسی رو از خلاص اون مرتبه که داره خارج نمی کند. حد کار امام این است که هیچ کسی رو از اون مرتبه کمالی که دارد، اینا بالاخره هم اسلام ظاهری رو داشتن، اینو یقین بدونیم. همین مقدار که امام در حقیقت هیچگاه هیچ کسی رو از مرتبه کمالی که دارد برای که به کمال بالاتر بخواد او رو برسونه، او رو خارج از اون نمی کند. یعنی دیگه حالا اگر به قیمت این که میخوان یه عده به کمال برسن، یه عده خارج بشن از دین، نه این کارو نمیکنن، این مرتبه رو حفظ میکنن. ما بذار اینها رو نگذاش خارج بشن، بلکه در قفایت کلم به کلام فلا یلحقون ملجا حتی یرجعوا الیه، برمیگردن به سوی ایشون و میفهمن. حالا دیگه یا دارد در قیامت خدای تعالی تجلی میکند به اون چه که آنچنان که هست، مردم انکارش میکنن، اون چنان که هست انکارش میکنن، اما یتجلا لهم در حقیقت به چی؟ به ما را، به اون چی که میشناختن، بعد اونها قبول میکنن. یعنی این نظیر داره ها، ببینید فقط یک جا نیست، لذا اینا مراتبه، مراتبه که نقبا اون مرتبه شو کشش داشتن، اما بقیه مردم اون مرتبه رو کشش ندارن. لذا نشون داده میشود که خود حضرت هم در مراتب ظهورش باز در زمان ظهورش برای همه یکسان نیست، یعنی اونجا هم مراتب در ظهوره، هرچند این دوران دوران انقلاب و قیامه، هنوز تثبیت نشده، لذا رفت آمدها مال این است که هنوز تثبیت نشده. در دوران تثبیت احکام با این متفاوت تر میشه و تثبت بیشتر است، دیگه اینجوری رمیده نمیشن، هرچند ممکنه مراتب شما درد نکنه، هرچند ممکنه که مراتب محفوظ بماند. همونجوری بعد میفرماید که بعنی، حضرت میفرمایند امام صادق علیه السلام، و اینی لعرف الکلام الذی یتکلم به، منم میدونم اون کلامی که میگه چی بودش. یعنی حضرت خلاصه یه بالاخره بابی را مفتوح میذارن، همین جای بیان دارد که میگه من میدونم اون کلامم که میگه، کلامی که حضرت میگه برمیگردن چیه. یعنی اگر قرار باشه اونجوری بگیم که همه برگردن، ولی الان دورش نیست، الان موقعش نیست.
کدومش که... اولی رو شاید میگه آجا؟
نه نه
الان اولی که میگه همه میرن،
نه بله
اولی
همه که بر نمیگردن، بالاخره
نه، اونایی که اونایی که بودند رفتن، اونا برمیگردن. حالا اگر دیگران هم برگردن غیر از اینا، اون بحث دومش، اما اینا که رفتن برمیگردن. لذا امام کاری نمی کند که کسی با کلام او از دین خارج بشه. دقت بکنید،
امیرالمومنین بودش که جنگشون حرفا امیرالمومنین باعث
شد که خارج شدن دیگه، خبرش اینا جنگای امیرالمومنین باعث نشد خارج بشن. امیرالمومنین علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام حکمیت رو کی تحمیل کرد بر امیرالمومنین؟ خودشون. امیرالمومنین گفت نکنید این کار رو، خودشون تحمیل کرد، بعدم خودشون، بعدم حضرت هم خودتون تحمیل کردید اینو به من. حتی همونجا حضرت با این که اون افرادی رو که خودش معرفی کرده به عنوان ابن عباس یا مالک اشتر و یکی از این دو تا بره، اینا گفتن نه، گفت این گول میخوره، خودشون تحمیل کردن، خودشون هم با تحمیل خودشون از دین خارج شدن، خوارج شدن. لذا حضرت این کارو نکرد، حضرت مصامحه کرد با اینها که بمانند، بیشتر حجت براشون تمام بشه. اگر اون موقع مالک اشتر رو میگذاشت و اصرار میکرد، اینا میرفتن، اصلا به حکمیت نمیرسید. دقت میکنی؟ به اونجا نمیرسید، اینا زودتر میرفتن. لذا حضرت گفت باز یه زمان کوتاهی هم باز اینا بمانند، بفهمند بلکه حجت براشون تمام. لذا به دست حضرات کسی از دین خارج نمیشه، بله دعوت به بالاتر میکنند، نمیخوان متوقف باشن. خب اینم یه بحثی بود که روایتی بود که خیلی روایت زیبایی بود در همین
کتاب. کیان؟
حالا ایشالله با هم باشه دیگه، کار ما نیست،
غیر از اوسیا هم دیگه بناخره جوریه که از مردم عادی
میکنند. یه روایاتی هست که نقیب و در حقیقت بدلا و نقبا و در حقیقت چند طایفه کردن اینها رو که دستبندی داره از 300 و چند نفر، بعد میاد تو 70 نفر تا 40 نفر تا 7 نفر، اینها دستبندی داره. حالا اونجا اسکوزاری شده تو که حاشیه مصباح کف امی، مرحوم کف امی روایتش رو در اونجا در ذیل اسماء الهی اونجا این رو آوردن. بعد میفرماید که در روایت دیگری که بله لانه این ادامه روایت این لانه یهدا الى امر مذلول ان و سمی القائم لقیامه بالحق، قیام به حق داره در اینجا هم. پس مهدی بودنش یهدا الى امر مذلول ان، به اون امری که از دست مردم چی شده؟ خارج شده و مردم دیگه دستشون نیست، مذلول ان. و در روایت دیگری دارد که ششم این از امام باقر علیه السلام، این نما سمی المهدی لانه یهدا لامر خفی یهدی ما فی صدور الناس، لامر خفی یهدا، حضرت به امر خفی یهدا، یهدی ما چی یا یهدا، یهدا 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 ما فی صدور الناس، حضرت هدایت شده به اون چی که در دلهای مردم است، یعنی دیگه بر اساس اون نظام ظاهر نیست، بلکه چی هستش؟ بر اساس نظام اون چی که در دلهاست. لذا نیت ها جزا داده می شود، عمل حساب می شود، و اساس قضاوت بر اساس چی هستش؟ باطن است، نه بر اساس ظاهر، که اینا روایاتش هم مفصل است که یهدا الاما یهدا ما فی صدور الناس، هدایت می شود به اون چه در دل مردم است، ما فی صدور الناس رو هدایت می شود حضرت به اونها، یعنی بر اساس نظام روابط درونی احکام حضرت در اون روز. لذا از جملهش چی بود؟ همون جزای فرزندان بنی امیه، چون رضا داشتن به فعل آبائشون. این همون مافی صدور ناسه، از مابه مافی صدوره، من رضیه به فعل قوم فهو من همه، که رضا در درون انسانه و در بیرون ممکنه چی باشه؟ آشکار نباشد. رضا این که میفرماید که یهدا مافی صدور ناس، هدایت شده است اون چه در دل مردم است، یعنی رابطه حضرت و احکامی که حضرت اجرا میکند بر اساس مافی صدور ناس است. این هم جز یکی از مباحث جالبه که بر اساس دیگه نظام ظاهر نیست. لذا اونجا فقط بیان ظاهر اسلام به عنوان نفاق کفایت نمی کند. ما فی صدور ناس هست که اون چی که در دلش هست، و این با حرف قبلی هم تنافی ندارد که یهدا ما فی صدور ناس تو مرتبه تثبیت حکومت حضرته، اما حفظ کردن مردم در دوران قیام تو هر مرتبه ای که هستن به مرتبه اون تو دوران قیام حضرت هست، که این دوتا مرتبه تو محفوظ مسئله. خب روایت زیادی بحث مهدی بودن حضرت رو مطرح میکند که بعضی از اینها در حقیقت خونده شد، بعضیش هم اگر مونده باشه الان تو اینجا که نوشتیم بله، انما سمی المهدی لانه یهدا الی امر خفی حتی انه یبعث الی رجل لا یعلم الناس له ذنبا فیقتله، میفرسته سراغ یه کسی که مردم چیزی از این نداره، میگه بکشتش، میکشن او رو، حتی ان احدهم یتکلم فی بیته فیخاف ان یشهد علیه الجدار، تو خونش حرفی زده، ولی اینقدر این نظام مافی صدور الناس قوی است که میگه کنده و دیوارا همه شهادت میدن علیه من، جرأت نمیکنه در خانه هم حرف خلاف بزنه. لذا صدق در مرتبه ظاهر و باطن تو همه مراتب خفا و علن محقق میشه، منتها این صدق برای بعضیا کمال میشه، برای بعضیا عقابه، چون مجبورن هیچی نگن. بعضی ها چی میشه؟ به جبر دیگه. اگر به جبر یک کسی پا به گناه نذاش، آیا اینم یک کمال هست یا نیست؟ اینم یک کماله دیگه. یعنی همین که ما الان میگیم ما مثلا تو محیط جامعهمون باید کاری بکنیم مردم اختیارن گناه نکنن، خیلی خوبه، این شعاری که میدن خیلی خوبه، اما اگر حاکمیت اسلامی تونست کاری بکند در اینی که فرهنگ سازی میکنه تا مردم اختیارا گناه نکنن، برای عده‌ای که هنوز به اون مرتبه کمال نرسیدن جبر رو سنگین کرد، به طوری که چی باشه؟ به طوری که اینها اگه خواستن گناه بکنن خیلی هزینه بردار باشه، خیلی سخت باشه. خب این هم باعث میشه که اینا دست به گناه نزنن، اگر ساده بود میرفتن، وقتی سخت میشه نمیکنن، وقتی سخت شد نکردن، اینها هم از ساقط شدن بیشتر جلوشون گرفته شده یا نشده. در زمان حضرت هم میفرماید اینقدر جب تو مسئله به اصطلاح صدور و علم بر صدور مردم قوی میشه، کسی جرأت نمیکنه نیت خلاف هم بکنه، یعنی اونا هم که میخوان بکنن جرأتشو نمیکنن، یعنی اینم یه کمال میدونه برخلاف اون چی که امروز یه جور دیگری مطرح میشه. درسته؟ ببینید اینا بحث دقیق حاوینه داره، ما جامعه رو بر ما ترسیم میکنن، میگه اینجوری نیست تو روزم هم همه با اختیار و میل در حقیقت دارن کار نیک انجام میدن، نه، اما اینقدر جذب در حقیقت قوی است، اینقدر جامعه مؤمنین حضور مؤمنین پررنگ است، و اینقدر در حقیقت نظام قوت و قدرت دارد، نه استبداد باشد، اما برای کسانی که میخوان تخلف بکنن، خلاف قانون بکنن، خلاف قانون هزینه برداره. چطور در کشورهای اروپایی اگر میخوان خلاف قانون رانندگی بکنن هزینه اینقدر سنگینه که جرأت نمیکنن و تعذیب میشن؟ درسته؟ اونجا هم تو نظام معنوی هزینه سنگین است، آنقدر سنگینه که کسی جرأت تخلف نمی کند، آبروش رفته میشه، برای همه رسوا میشه، این رسوایی او رو محروم میکنه، لذا میبینه نه نمی صرفه. همین این اگر ما، من همیشه به دوستان میگم، ما تو جلب دانشگاه هامون اگر حضور بچه های به اصطلاح مذهبی پررنگ باشه، حضور پررنگ همیشه اثرگذاریش این است که طیفای بعد از اینها که به این قوت نیستن وقتی میدن حضور پررنگ جو مذهبی اینا جذب میشن. از اون طرف چون تقسیم بندی به دهک ها میکنیم ولی جزئیاتش رو نمیخوام عرض بکنم، از اون طرف اون طیفی که در مقابل به عنوان ضد فعال فرهنگی است، به عنوان در حقیقت کارهای طریقت تخلف آفرین است دارن انجام میدن، وقتی که ببینن جو و حضور پررنگ بچه‌ها زیاده، مذهبی ها قوی هستن، هزینه بر میشه. اون دسته اولی که خودشون موتور این کار هستن میبینن در حقیقت سنگین و سخت شلتر حرکت میکنن، طیفای نزدیک بهشون هم جرئت نمیکنن به اینا بپیوندن، لذا اونها هم حفظ میشن. همینا به طریق چی شدن؟ اگر ما کار نکردیم توی جو جاهایی که امکان پذیر حضورمون پررنگ نبود، اینجور نیستش که فقط بگیم خودمون یه کاری نکردیم، نه، اگر کسی تو اون جو اونجا مبتلا شد به معصیت چون جو مذهبی پررنگ نبود، چون جو حضور پررنگ نبود، اگر کسی مبتلا به معصیت شد و بعدن روز قیامت اومد گفت خدایا من در حقیقت اینها رو هم مقصر میدونم، اگر اینها حضورشون پررنگ بود من مبتلا نمی شدم، من می ترسیدم نمی رفتم سراغ این کار، خدای تعالی میگه حقه، میگه بردارید از اعمالش، در اینی که او گناه کرده خودش اختیارن بوده، جزا داره برای خودش، اما این که میگه کوتاهی های اینا موعد شد کمک کرد به کار من، میگه حقه. یعنی اینها اگر پس ما الان بیاریم تو نظام حالا جهانی، این توی نظام یه محیط کوچیک بود تو نظام جهانی، اگر ما با تمام قد قیام نکنیم برای اقامه دین، بعد ادهی که در این زمان از دنیا رفتن بگن خدایا اینها اگر تو اون زمان با تمام قد قیام میکردن پیام انقلاب و اسلام رو میرسوندن، ما در حقیقت توجه میکردیم، جذب میشدیم، توجه پیدا میکردیم، میآمدیم، اینجور نشد ما هم نیامدیم محروم شدیم، ما محروم شدیم مقصرش اینا هم هستن. ببین چقدر کار سخت میشه به خصوص بر ما طلبه ها که پیام رسانی، چقدر باید درس بخونیم، چقدر باید قیام داشته باشیم، چقدر باید حضور داشته باشیم، چقدر باید فعال باشیم تا اینکه اون توانمون رو به کار برده باشیم. اگر خدا به ما گفت این اینو میگه، میگه خدای من توانم این قبول به کار بردم، بیش از این دیگه من توان نداشتم، خدا میگه خب بله از تو ساقطه. ما جای خدا نشستیم اینا رو بگیم، ما اینا رو داریم از مضمون روایات میگیم، نه اینکه اینجا نشستیم از این و شاکی و همه رو در جمع کردیم قضا، نه اینجوری دارد در رو قضا، میتوانن اونها شکایت بکنن و اگر ما کوتاهی کرده باشیم البته دارد که اونجا باید جزا و جواب بدن. بله ببین اینا نگاه این است که با نظام امام زمان ما داریم نگاه همون رو جهانی میکنیم دیگه. بله به نسبت به جامعه ارزش اولا، نسبت به فرد ارزش. مرحوم علامه میفرماید اگر در جایی، اگر در جایی با کراهت در حقیقت جلوی گناه گرفته شد ولی نسل بعد فرهنگ سازی شد با اختیار گناه نکردن، این ارزش. ببینید گاهی بر بعضی از ارزش ها باید تو نسبت اجتماعی ابتداعا چی باشه؟ اینا به کارهایی است که جالب ها و ارقا زیباست. علامه میفرماید میگه به نسبت ابتدا اون اولی ها ممکنه کراهت بوده باشد، اما وقتی فرهنگ سازی شد و بر این شکل گرفت، نسل بعدی چی میشه؟ نسل بعدی با اختیاری رو دارد، لذا ممکنه به یه فشار، این فشار غلط نیست، جلوی گناه بیشتر اینا که ممکنه اجر کم ببرن چون با فشار بوده، دقت میکنی؟ ولی ساقط تر نشدن اقلا، همین که این فشار بود واسه نشد. بله اگر کسی در اینجا کینه ورزی شدیدتر شد او دیگه اناد خودش بوده که اگر اینجور شد اناد. البته باید به جوری هم جبر و امنیتی کرد که این جبر امنیتی چیه؟ به جوری نشه کینه ورزی ها شدیدتر بشه، یعنی با اون لطافت نرم افزاری، با اون لطافت دینی، در عینی که حاکمیت داره اعمال حاکمیت میکنه، با لطافت، با اون در حقیقت بالاخره مراحل امر به معروف دیگه، نه با اینکه از اول تا آخر مرتبه رو بزنن بکشن طرف رو، که اینا دیگه معلومه دیگه. اما در این حال اگر همیشه ادعی مثل میمونه که آقا تو نظام بدنی بالاخره گاهی انسان با تقویت بدن جلوی میکروب ها میسته، اما گاهی مجبور با میکروب ها و ویروس ها مبارزه کنه، اونها رو به قتل برسونه، مجبور دوایی بخوره که اونها رو شکار بکنن بکشن اونها رو، بالاخره کار به اینجا هم گاهی میکشه، گاهی باید نظام ایمنی بدن رو تقویت بکنه، قوت قاهره ای او مانع بشه ویروس ابراز وجود بکنه، اینم یک کماله، درسته؟ گاهی هم نه، باید حتی اون به اصطلاح ویروس و میکروب رو کش تا اینکه در حقیقت قدرت پیدا نکنه. همه اینها جزء مراحل دین تو نظام اجتماعی ما، نترسید از اینها، از بس جبر علیه ما به صورتی کردن که از اون طرف تبلیغات کردن، ما در حقیقت جرأت نداریم این حرف رو درست بزنیم. فکر می‌کنید تا بگیم همون میکنه؟ نه خیر، اینا دین امام زمان علیه السلام این کارو میکنه. اگر امام زمان میکنه یه الگوه برای ما، اینجوری نیستش که ما بگیم پس نه نه این نه خیر. متأ در این حال لطافت نرم افزاری کار باید رعایت بشه. بله کسی سوال بفرمایید.
جزا و پاداش بر اساس نظام باطن و نیت خاص. اگر کنان بعدی فهمیدن جرأت بر انجام گناه نمی‌کنه، یعنی نیتش رو داره، نمیشه نیت نباشه ولی جرأت نباشه.
عرض کردم تا جایی که جرأت بر انجام گناه در یه حدی باشد که شدید باشد، مثل همون رضیه به فعل قابل، اونها هم جزا داده میشن، اونا هم جزا داده میشن. منتها اگر نیت بر گناه به حدی باشد که میخواست بکنن، همون جف خلاصه سخت نمیکنه، همینقدر منصرف شده، این انصرافه دیگه. این انصراف یعنی کمال است یا نیست؟ مثل اینکه مثلا من میلم هست به فلان گناه انجام بدم، بعد میلم مقدماتش فراهم نیست، منصرف میشم. این دیگه در حقیقت ببینید بر این جد. اما یه کسی دشمنی و کینه در دلش قرار داده، رضیه به فعل آبائهم، هر جا پیش بیاد میخواد اون قتال رو داشته باشد، میخواد اون کشتار رو داشته باشد، درسته؟ هرچی من اون جرأت نمی کند، اما تو تمام دلش این هست که این کار رو بکند. این البته بر این اساس جزا داده میشه و بر این اساس باهاش لذا اینا میشن معاند، اینا میشن در حقیقت چی؟ حربی. حربی در اونجا بر اساس نیت این گونه است. اما اون که تو نظام قصد خلاف داشت اما میبینه که چیه زمینه نیست، منصرف میشه به کار دیگری. کار دیگری این نیست که دائم نیتش این باشه که این کار بکنن، اون دیگه به نیتش جزا داده نمیشه. تونستم عرض برسونم؟ تفاوت اینا معلومه دیگه. اکثریت مردم این گونه، اکثریت کسانی که اهل تخلفی، ما خودمون رو عرض میکنیم خلاف میکنیم، وقتی است که زمینش همه چی اگر مهیا، اگر یه موقعی بعضیش هم ما از دست رفت دیگه منصرف میشیم، چون عناد نداشتیم که کار بکنیم، روی یک عجزی ضعفی فقری مبتلا شدیم، وقتی هم زمینش نبود بعدم تازه خوشحال میشیم خوب شد نبود، بعدم میگیم خوب شد که نشد، اگر میشد خلاصه آدم چقدر ثابت میشد. همین ببینید اونجا میگه اینو ایجاد میکنن نشه اینجوری، حضور پررنگ باعث میشه چی بشه؟ این زمین هزینه برداری شدیدتر بشه. خیلی کسی که دیگه اناد داشته باشه حاضر هزینه کلانم بده وایسه پای کار، بگه در این صورت بازم وای میسن، درسته؟ اونجا البته اونا عقاب میشن. بس خیلی بحث استفاده از نظام امام زمان برای جامعه امروز ما دیگه، ما باید هدفگیری کنیم به اون سمت حرکت کنیم. در روایت دیگری میفرماید که
چون مثلا رسانه ها هم باید تماما برای اقامه اون جو مذهبی به کار بگیریم دیگه، بگیم که نمیشه راضی باشیم به اینکه یک رسانه فقط مثلا در بحث مذهبی رو
کنه. اینا همه مقدمه، اگه شما باور به این چیز کردید مقدماتش هر جوری شد دیگه میتونید با مقدماتش همونجور برید جلو. در روایت دیگری دارد که در نهج البلاغه میفرماید یعطف الهوا علی الهدى اذا عطف الهدى علی الهوا. جمله خیلی عالیه در نهج البلاغه. حضرت که میاد قبلا مردم هدایت رو چیکار میکردن؟ بر هوای نفسشون عطف میکردن، یعنی تفسیر هدایت رو با هوای نفس میکردن، اونجوری که هوای میل خودشون بود، میل خودشون بود هدایت رو، دین رو اونجوری که دوست داشتن تفسیر میکردن. حضرت که میاد یعطف الهوا علی الهدى، میل ها رو به سمت هدایت جذب، مبدا میل رو عوض میکنه، دل مردم رو به سمت هدایت جذب میکنه. مردم هدایت رو دوست دارن. چرا هدایت رو دوست دارن؟ چون هدایت فطریه. هدایت بعد عرضه شده که الان یه عطف الهوا میلش با هدایتش دوتا شده. اگر میل با هدایت دوتا شده مال این است که اساس این است که هدایت اگر خوب خودش رو جامع نشون بده همه دوست دارن، لذت هاشون هم اتم میشه، میل هاشون هم در اونجا مثلا اون امیالشون هم در اونجا بهتر اشباع میشود. اما تو نظام الهی نظام فهم حضرت میاد یه عطف الهوا علن. نه یه عطف الهوا علن هدا، یعنی زوری یعطف و عطف میل داد، ایجاد انعطاف، ایجاد گرایش، گرایشه. یعطف الهوا علی الهدى، هوا رو عطف بر هدا میکنن، یعنی هوا به دنبال هدا میره، یعنی میل انسان به دنبال هدایت میره، با میلش به سمت هدایت میره، برخلاف قبل از حضرت که اذا عطف الهدى علی الهوا. قبل از اون چیکار کرده بودن؟ هدایت ها رو مطابق میلشون تفسیر میکردن، هر جوری دوست داشتن و مایل بودن، قرائت های مختلف، بعد ببینید کدوم راحت تره، ببینید کدام با من سازگار تره. این اذا عطف الهدى علی الهوا که در اونجا این گونه بود که هر دو نشون میده هر دو با تدریج محقق میشه. همون جایی که یعطفو یعطفو کلام یعطفو یعطف الهوا علی الهدى کما اذا عطف الهدى علی هوا، که در اون زمان هدایت بر هوا مایل شده بود. و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. پس تفاوت اسلامی که قد و سر با اسلامی که جدید است اینه، اون اسلام بر اساس میل بود، این اسلام بر اساس هدایت، میلش بر اساس هدایته. اونجا هدایتش بر اساس میل بود، اینجا میلش. اینا بیان همون مسئله است که حتی تقوم الحرب بكم علی ساق بدرد حضرت که فیوریکم کیف عدل السیره، نشون میده که عدل سیرت یعنی چی. و یحیی میت الکتاب و سنه، حضرت زنده میکند کتاب و سنت مرده را. کتاب و سنت مرده، کدام کتاب و سنته؟ تعبیر مجرد نمی‌کنیم بگیم کتاب مرده، اما حضرت که می‌فرماید که یحیی میت الکتاب و سنت، کتاب و سنت مرده چیه؟ کتاب و سنتی بود که هوا بر او غالب بود. یعنی اونجا، یعنی من، کتاب من، کتابی که من برداشت کردم، اون کتابی که من برداشت کردم بر اساس هوای من، این کتاب مرده است، این کتاب زنده نیست. اما اون کتابی که میل من مطابق او می‌شود، من خودم رو مطابق او میشونم، اون میشه کتاب زنده، اون میشه اسوه، اون میشه الگو، من به دنبال او میرم. اون کتابی که به دنبال من بیاد، من هر جا بخوام ببرمش، اون مرده است، او حیات ندارد. اونجایی که من به دنبال او میرم، سنتی که من به دنبال او میرم، نه اون به دنبال من میاد، اون کتاب و سنت در حقیقت زنده است که من به دنبال. چقدر تعبیرات زیباست، چقدر جالبه. اینا تو رفتار ما هم همینجوری است، گاهی میفهمیم و تسامح میکنیم در عبور از مسئله، میفهمیم اینجا حرف با اون نظام قطعی خود سازگار نیست، اول با شک وارد میشیم، اما کم کم شکمون به سمت یقین به طرف مقابلش شکل میگیره. اینجا باید خطرناکه که اول با شک شروع میشه. بله، بعد دیگه روایت بعدی هم دارد که حضرت کارهای عملی زیادی میکنن، غیر از این که در کارهای نظری و مسائل معرفتی و اخلاقی مبانی رو تغییر میده، مبادی میل رو تغییر میده، تو کارهای عملی هم تخریب های زیادی رو دارد. بعضی از مساجد رو تخریب میکند، بعضی از شکل های مساجد رو تخریب میکند، بعضی از جاده ها رو عریض میکند، جاده هایی رو که مثلا باعث خسارت میشده، جاده های عریض در زمان حضرت زیاد میشه. یعنی حالا بگید امروز میگن اتوبان سازی، بگید اب نداره، یعنی مردم در رفت آمد هاشون تسهیل میشه، راحت تر میرند و میان. اطراف رو در حقیقت چیکار میکند؟ اطراف جاده ها رو بازتر میکند. حالا اینو تو روایات هستش که هم کنایه از امر ظاهریه، هم کنایه از امر باطنیه، که اون راه های به سمت خدای تعالی چیه؟ خیلی باز و روشنه، ابهام توش کمه، اعوجاج توش کم شده، چون در حقیقت مثل اتوبان در هم نظام ظاهری رو بیان کردم، هم نظام باطنی، که اینا دیگه حالا هر کدام بحثی دارد. یه جای دیگه دارد که حضرت یقوم القائم به امر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید، به امر جدید و نه کتاب جدید یعنی قرآن دیگری نازل میشه، کتاب جدید یعنی همون کتابی که بر اساس هوای نفس نیست، اون کتابی که بر اساس اون جامعیت کامل حاکمیتی تمدن سازی توشه، نگاهش نگاه جهانیه. لذا کتاب جدید، امر جدید، قضاء جدید یعنی بر اساس اون نظام باطن دیگه، بر اساس نظام بیان و شهود نیست، بر اساس نظام باطن است. عدل عرب شدید، بر اعراب به خصوص شدت داره. اینم خلاصه در روایات متعددی وارد شده، حالا جاش یه وقت دیگه است، به خصوص دارد بر قریش، و خصوص دارد بر قریش که معلوم میشه در اون زمان اینها در حقیقت چهره سازی های دیگری هم دارد. قریش نه سادات، قریش مثل بنی امیه، اینها در اون زمان معلوم میشه که نفوذ های دارد، مثل الان آل سعود، مثل اینها. علی العربه شدید در روایت دارد، لیس شأنه الا السیف، با اینها در حقیقت با سیف برخورد میکند، لا یستطیب احدا، اونجا دیگه توبه نمیدن کسی را. این در دوران استقرار حکومت حضرت که روایت بعدن دارد، که در دوران تثبیت حکومت حضرت توبه دیگه معنا ندارد، چون گناه معنا ندارد. اگر کسی گناه بکنه از روی جهل نیست، انما توبه علی الله للذین یعملون سوء جهالته، اگر جهالت راه داشت توبه معنا دارد، درسته؟ اگر جهالت نباشد توبه معنا ندارد. در اون زمان جهالت نیست، همه چیز آشکار است و شیطان هم سربریده شده است، حالا روایتش بعدن میاد. شیطان یعنی وسوسه های بیرونی در کار نیست. اگر کسی به گناه مبتلا می شود، حتما و حتما از روی عناد است، چون از روی عناد است، عناد توبه ندارد. یعنی نه این که حضرت توبه را نمی پذیرد، این در حقیقت کسی که با عناد کاری رو کرده توبه نمی کند، موضوع توبه برداشته شده است، چون کسی به گناه در حقیقت دست می زند که اهل عناد است و اهل عناد توبه برای اونها معنی ندارد، چون توبه نمی کنند، چون عناد ملکه وجودی شده، ختم الله علی قلوبهم و اینها برگشت براشون نیست، نه توبه می کنند و پذیرفته نمی شود. لذا می فرماید که لا یستتیبو احدا، اونجا کسی رو به توبه در بد نمی کنن در حقیقت در اون روز، و لا یأخذه فی الله لومت اللائم، در اونجا از هیچ چیزی هم از لوم اللائم که بگن این کار رو بکنید شاید بعضی خوششون نر، از اینا نمی ترسن، حق رو با تمام صراحتش انجام میدن. لا یأخذه فی الله، در راه خدا هیچ چیزی رو اخذ نمی کند که لوم اللائمی، سرزنش کنندگانی بخواد اون را یه قدری کوچیک به خود راحت چی کنه شل بکنه در این کار، نه، لا یأخذه فی الله لومت اللائمین، و لذا با تمام صراحت و با تمام استقامت در اون روز. حالا دیگه البته روایات هنوز زیاده، ولی من دیگه همین مقدارش
نیست، یعنی بساط تکلیف
هم حالا اینو بعد مطرح میکنیم. چرا بساط تکلیف هست عرض میکنیم ان شاء الله، باید یادتون باشه بحثش رو قبلا اشاره داشتیم، ان شاء الله تفصیلش رو هم بعدا میرسیم، اینا دیگه مباحث آینده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.